dolanlar çekildi. Rahat bir şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Gasim Mustafa Muhammed. Ve ala ahli beytihil mahsumin el mukerremin siyyema bagiyyetillah fil alazim el hujjeti sani aşad روحی و الله العالمین له الفدا. در دو قسمت از کلام مرحوم آقای خویی عرضی داریم. اما قسمت اول، ایشان فرمودن کلیه احکام شرعی اعتباری است، نباید به امور تکوینی قیاس شود. ولذا اگر برای احکام شرعیه شرایط و اسباب قائلند، صرفاً جعل اصطلاحه. چون اسباب مربوط به تکوین، ربطی به علوم اعتباری نداره، فقها برای تکلیف شرایط اصطلاح کردند و برای وضع اسباب اصطلاح کردن. هرگز خیال نکنید که شرایط و اسباب احکام شرعیه کار شرایط و اسباب احکام تکوینی رو میکنه. هرگز اینو خیال نکنید. چون در اینجا ما تابع اعتبار معتبریم، هر طوری که معتبر اعتبار کنه همون برای ما حجته. خب این مبنای آقای خویی بود. دیروز این مبنا را تبیین کردم، کاملا این مبنا خونده شد. به نظرم این مبنا برای شما حله دیگه. دیروزم خوندیم، امروزم تکرار کردم. سه اشکال بر این مبنا وارد. اشکال اول اینه که اگر شرایط و اسباب صرفاً یک اصطلاحند، لازمه اش این است که اثر تقریبی داشته باشه و اثر تحقیقی نداشته باشه. مثلا اثر سوار شدن بر اتومبیل اثر تقریبی است، یعنی ما را به مقصد نزدیک می کند. اما اثر آتش اثر تحقیقی است، یعنی احتراق به توسط آتش حاصل می شود. اونجایی که اثر تقریبی است، علل معده می گویند، و اونجایی که اثر تحقیقی است، علت تامه می گویند. با این بیان روشن شد که شرایط و اسباب اثر تقریبی دارند نه اثر تحقیقی. بر طبق مبنای شما مرحوم آقای خویی، ما باید شرایط و اسباب فقه را علل معده بدانیم نه علل تامه، نه علت حقیقی. در حالی که واقعا شارع میگوید اگر استقبال نباشه نماز باطله، و اگر ستر عورت نباشه نماز باطله، یعنی بالاتر از اثر تقریبی فکر کرد. شارع بیش از اثر تقریبی فکر کرد. بخیر. اونو در مطلب بعدی میگم، اما الان ایشون فرمودن جعل اصطلاحه. میخوام بگم صرفا جعل اصطلاح باشه اثر میشه اثر چی؟ تقریبی. بزرگواری مثل آقای خویی رو نقد کردن آسون نیست، باید مواظب باشم. نه من خودم ضعف خودم رو میگم، نه شما که حرف قشنگی دارید، جایی اشاره کردید که باید بگم، مطلبی رو اشاره کردید. این یک مطلب. اینه که ما سعی میکنیم چون فنیه بهش فنی جواب بدیم، جنگلی بهش جواب ندیم. اشکال دوم ما این است که شما فرمودید احکام شرعیه اعتباری است، آیا اعتباری وجود دارد یا ندارد. اگر بگویید وجود ندارد، لازمش این است که برای هر اعتباری اعتباری در نظر گرفت. و وقتی که قائل شدید امور اعتباری موجوده، اشکال شرط متأخر بر می گرده. اشکالش این بود که چگونه ممکن است اجازه متأخره کشف کند که بیع فضولی صحیحه. در حالی که قبل از معامله رضایت نبود، لازمه اش تأثیر معدوم بر موجوده، لازمش تأثیر معدوم بر موجوده. یعنی چیزی که نبود بخواد اثر کنه بر صحت، همون اشکال دوباره برگشت، اشکال حل نشد، ما دنبال حل اشکالی. نقد سوم اینه که آیا احکام و شرایط و اسباب شرعیه بدون غرض و مصلحت، در جواب میگویید خیر، احکام شرعیه ولو این که اعتباریست، اسباب و شرایط ولو این که اعتباریست، اما بر اساس غایت و غرض و مصلحت صادر می شود. چگونه ممکن است اسباب و شرایط شرعیه فقط جعل اصطلاح باشه، در حالی که این کبرا را قبول کردید که امور اعتباریه توأم با مصلحت و غرض؟ لذا چیزی که دارای غرض دارای مصلحت نمیتونه صرفا یک اصطلاح باشه. مگه میشه من هدف دارم برای این شرایط، هدف دارم برای این قراردادهایی که خودم کردم، الفاظی که خلق کردم، اصطلاحاتی که آفریدم، با وجود این اصطلاحاتی که می آفریدم، آیا میشه بگم که اینا صرفا یه اصطلاحه، در حالی که خودتون میگید مدار احکام شرعیه و اسباب شرعیه و شرایط شرعیه بر مدار چیه؟ غرض و مصلحته. میشه اینجوری همینطوری بگیم جعل اصطلاح؟ این قسمت اول کلام مرحوم آقای خویی بود با سه تا نقدی که وارد شد. اما قسمت دوم کلام آقای خویی قسمت دومش اینه که ایشان فرمودن که فعلیت احکام به فعلیت موضوعات احکام و قیود و شرایط و اسبابشه. منتها اسباب و شرایط تابع جعل شارع هست. گاهی سبب و شرط را مقارن با اون عمل جعل میکنه، مثل استقبال و ستر که مقارن با نمازه و تا آخر نماز همچنان مستور باشید، باید استقبال داشته باشید و تارتن به نحو متقدم جعل میکنه، مثل طهارت قبل از وضوء شرط نمازه، طهارت قبل از نماز شرط نمازه. و ثالثتن به نحو شرط متأخره، مثل غسل شب بعد شرط صحت روزه چیه؟ قبله. غسل زن مستحاضه شب بعد میشه آجان من علت و شرط برای صحت روزه روز قبله. عرض ما این است که تقدم و تأخر متضایفین، رابطه بینشان رابطه اضافیه. صفحه اول نسبت به صفحه دوم تقدم داره، اما نسبت به امام جماعت تأخر داره. اضافی معناش اینه. و باب اضافه قاعده دارد، قاعدهش اینه که المتضافعان متکافئان قوتن و فعلن. این قاعدهشه، المتضافعان متکافئان قوتن و فعلن. هم علمای عقل پذیرفتن، هم علمای نقل این قاعده را پذیرفتن، همه پذیرفتن. یعنی چه؟ یعنی اگر تقدم فعلی است، تأخرم باید فعلی باشه. اگر تقدم شأنی است، تأخرم باید چی باشه؟ شعنی باشه. نمیشه که یکی فعلی باشه یکی شعنی باشه. ولذا نباید بگویید تقدم و تأخر تابع جعل شارع. تقدم فعلیه، تأخر شأنیه. یعنی شرط نماز که طهارته باید قبل از نماز فعلیت داشته باشه، اما شرط صحت روزه مستحاضه که غسل شب آینده هست میتونه شأنی باشه. در حالی که خلاف قاعده چیه؟ تزایفه. نمیشه در باب تزایف یکی فعلی یکی شعنی، یا هر دو فعلی هن یا هر دو شعنی هن. مرحوم آقای خویی متوجه این اشکال بود، توجه داشت به این اشکال. اون مرد خیلی قویه. خب نکنه آینده منو اشکال کنن. بلا فاصله در محاضرات جلد دو صفحه 314 سطر آخر فرمود: سطر آخر 314 فرمود اگر بگویید نفس تأخر باعث می شود که احکام فعلی شود ولی شرط شعنی باشد، درست است. یعنی شرط غسل شب بعد شعنیه، اما صحت روزه مستحاضه فعلیه. میگه این درسته. چرا؟ چون اگر غیر از این باشه خلف فرض لازم میاد. غیر از این باشه خلف فرض لازم میاد. فرض ما این است که الان از الان روزش صحیحه، ولی اگر هر دو شعنی باشه معناش اینه که بعدن روزش چی میشه؟ صحیح میشه. این اصلا عبارتش هم همینه. عجیب اینه که عرض من اینه که من تعجب میکنم از این که ایشان خلف فرض را در اینجا پیاده کرد در حالی که ایشان اسباب و شرایط را یک اصطلاح میدونه. خب خب اگه اصطلاح فقط یه اصطلاح، پس خلف فرض یعنی چه؟ خلف فرض در جایی است که سبب و شرط تأثیر و تأثیر داشته باشن، یه اثراتی رو برای اسباب و شرایط قائل باشی. چون خلف فرض قاعده ایه که مال تکوینیاته، تو منطقه، مال ماهیاته، مال وجوده. بحثی که مال ماهیات و وجود و تأصلیات آوردی اینجا، خودت میگی اینجا جهل اصطلاحه، دوباره چرا خلف فرض رو میاری اینجا؟ چه وجهی داره که باز مجددن بحث خلف فرض رو میاری اینجا؟ اینجا که فقط شما میگید یک جهل اصطلاحه، همین. اینه که ما خیلی باید توجه کنیم. البته اون قسمت این که اسناد به مالکیت، اونو انشالله ما توی فقه باید بخونیم، چون اون فقه مبنا داره، ولی این دو سه تا قسمت کلامش مشکل بود. خب همراه حل مرحوم آقای آخون نقش شد، همراه حل مرحوم آقای خویی نقد شد، اشکال شرط متأخر همواره باقیه. اشکال شرط متأخر تأثیر معدوم در موجوده. چطور میشه اجازه ناقر، اجازه کاشفه قبلا بی رضایتی بود، یک دفعه بشه چی؟ قبلش رو تأثیر کنه. پس معلومه اون بی رضایتی تأثیر کرد، اون عدم خودش چیکار کرد؟ تأثیر کرد. ولذا این اشکال همچنان هست، باید روند علمی رو کامل کرد، روند علمی رو تکامل بخشید. میدونید مرحوم آقای خویی هم از اون کسانی بود که داشت نماز میخوند کنار قبر آقا امیرالمومنین، اونجا که نقل کردن تو نوشته ها، از قبر آقا امیرالمومنین صدایی پخش شد که عده‌ای شنیدن. حالا ظاهر صداش این بود که آقای خویی از ماست، فقیه ماست. این اون وقت جوان بود، حدودا میگن 28 سالش بود، منتها از بس که طلبه خوشفکر و درس خون و بسیار متواضع و مؤدب، آقا امیرالمومنین بهش تعجب کرد. بعدها از آقای خویی میگه این اواخر عمر سوال کردن که آقا خیلی پخش شدید مطلب، شما خودت شنیدی؟ همون بعد قصه ای نقل کرد که من در خوی بودم چی شد چی شد، قصهش مفصل. بسیار اهل درایت بود، بسیار اهل طهارت بود، تو درس ها خیلی قوی بود. یکی از تجار آمد گفتش به پدرش که ایشون اسمش ابوالقاسم بود، گفت شیخ ابوالقاسم بگو که یه فردا بمونه نره، اون روز پولا من 50,000 تومان خمس دارم، 50,000 تومان بگیره ببره بده به نجف، به مرجع تقلید ما. ایشون گفت پدر جان من اگر فردا بمونم روز یک درس از درس آقای ناینی عقب میفتن. خب حالا یک درس رو میشه جبران کرد؟ نه، رفت فردا اون تاجر آمد گفت شیخ ابوالقاسم آمد هست 50,000 تومان، گفت نه رفت. اون تاجر گفت یه چیزی میشه اینی که 50,000 تومان میگذره بزرگان خودشون رو فدا کردن، اولیای الهی خودشون رو فدا کردن، تحصیل کردن، ساعتها کلاسها نشسته بودن. خدا شاهده اونهایی که این سیره رو پیمودن موفق شدن. دوستانی که نصیحت قبول کردن موفق شد، دوستانی که متحیر زندگی کردن تو حوزه درس و بحث. عجیب، یک روز درس آمدن، سه روز نیومدن، تا آخر سال داشتن استاد پیدا میکردن، تا آخر عمر اینا داشتن استاد پیدا میکردن. 6 ماه این کلاس رفتن، 10 ماه اون کلاس رفتن، 20 ماه بابا چه حرف یه جب بشه با دست بکن، هرچی اطلاعی دیدن اینجا رفتن همه را آزمایش کرد، عمرشون رو تلف کرد. یه راهی رو مشخص کنی، زمان ما هم همینطور بود، حالا هم دو راهی دارن، اونایی که زایه شدن همجوری بودن، اونایی که ارزشمند شدن نه اینجوری نبود. 10 سال، 20 سال، 15 سال درس نشستن، درس نشستن، حسابی ذخیره شدن. بالاخره یه استاد باید فکر و مغز و پوست و گوشت و استخونش رو پر کنه دیگه، باید قشنگ این اصطلاحات تو ذهنش بشینه که تا بشه استاد، تا واقعا. من در دوره قبل خارج اصول از مجموعهایی که می اومدن 4 نفرشون خیلی دقیق بودن، بقیه نه سلرین می کردن، 1 سال می اومدن 1 سال نبودن، دوباره سال بعد می اومدن. الان اون 4 نفر از اعاظم، از بزرگان هم. من خب اینا اجتهادشون رو دقیقا، حال خدا رحمت کنه فاضل رو، آقای فاضل یک کردیدان میگو بده به من، اون درس اونجا هم میره، خیلی اثر داره. الان یکیش مدیر حوزه علمیه کرمان شد، الان همین الان جوان درس خارج شروع کرد، جمعیتی جمع کرد. این یک دونه درس منون مریض نشد آقا، یه دونه درس من ایشون غیبت نداشت، من یادم نمیاد، ایشون هم میگم میگم شما یاد میگم، نه من فقط درس برای این میگفتم، میدونستم همه چیز رو زحمت میکنم، رتبه 4 رو گرفته، سطح 4 رو گرفت، خوب درخشید. چند سال مگه درس خارج اصول بنده بود؟ 7 سال، مجموعه 7 سال فقه و اصول و فلسفه و تفسیر، ببینید شده برای خودش یک کسی. اما دو پاهای دیگه 20 سالی من رفتم اوقعی نشده، گول نخورید آقا. چرا اینجوری میکنید؟ با جانتون بازی میکنید؟ انقدر خوش فکر آمدن سر کلاس و الان من برای اینا متأثرم، متأثرم، خیلی متأثرم. اینا میتونستن یه فقیه باشن، جف قرار گرفتن رفتن. یه آقایی من براش متأثرم که این آقا انقدر خوش استعداد بود، من امام جا پیشنهاد کردم گفتم نرو، 3 سال اونجا امام جا بود، مسائلی پیش آمد بیرونش کرد، هیچ چیزی نه، درس و بحث هم میشه افتاد دیگه، نمیذار آدم دوباره برگردن. این اگه تا الان بود و مجتهد میشد، اگه میرفت مسجد جامع جایی الان قوقا میکرد، همچون بیانش خوب بود، همه هیکلش خوب بود، بهش میگن میگه همیشه میاد میگه آقا زرک حرفت گوش نکرد، نه
7 سال 10 سال قشنگ بشینید هیچ چی نرید، درساتون رو بخونید. خیلی ها رو من خودم با بچه ها نزدیک میکنم، نمیدونم چرا بچه ها اینجوری من فکر نکنم اینجور استادی بندازه بنده با بچه ها رفاقت کنم. چند تا الان رفقایی رو من میبینم بیرون، اینا میتونن مجتهد و مسلم بشن، نمیتونم چه حقه بازیه که اینا جمع میکنم، میتونن فقیه بشن. آقا اون دوره نجف سالی اون دوره نجف ها میگن سالی 400 تا فقیه تحصیل میده با اون طلبه کمیش ها 1000 تا طلبه، الان 80,000 طلبه، سالی 5 تا نمیدی. چرا شد همین متحیر اینجا میرن معلومش کار میکنه؟ یه رساله چند کلمه می نویسن، مگه این رساله چیه؟ میخواد زودتر در بره. حیفه واقعا، قدر خودتون رو بدانید. آقای امام زمان کمک بگیرید. بنظر ان شاءالله من فردا راه حلی رو به شما ارائه میدم، و حل بنده رو هم فکر کنید. البته به این معنی نیست که ما درست حرف میزنیم، ولی خب بالاخره عقل قاصر ما میرسه. تا فردا انشالله از شما خداحافظی میکنیم و خوب درساتون رو بخونید. واقعا من الان امروز در اقتصاد اسلامی باور کنید سر رو یه مقداری گذاشتم رو بالش، خدا خودش میدون همش داشتم کار میکردم، دیدم الان امروز میشنبید بابا این تقاضا عرضه رو اینجا رو میگیریم امروز میشنوید با اسلام رو، اصلا چیزهایی تو اسلام هست که اصلا حدیثی نیست، فقهیه، دیروز حدیثی بود امروز فقهیه. ببین اصلا این تو عرضه کنید بگید اصلا قابل قیاس با شما آمریکایی هست. ببین این فقه غنی ما چه قشنگ میگه تقاضا عرضه رو، حالا امروز فقهیه، کاملا یک سر فقهیه. ببین اصلا از شما این حرف اینا حرفشون رو بیارید نقد کنید، کار رو متعری کنید، یعنی نقد کنید بعد بیارید اینا حرف خودتون رو نقد کنید. خواننده خودش قضاوت میکنه، اون روز متعری دانشگاه رو اینجوری قانع کرد، حرف اینا نقد میکرد قشنگ، بعد میامد حرف خودش هم میزد، فقه رو میزد، ماشاءالله همه رو قانع کرد دیگه. عزیزان من، برادران من، واقعا به خدا قسم کار هست، نگید کار نیست. ببخشید یا صحبت کردم، غفر الله تعالی و لکم ان شاء الله. السلام علیکم.